ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب پنجشنبه 20 تیر ماه 1392 برابر با 11 ژوئیه سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای خنک 17 درجه در تیر ماه. و ما همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند، ولی اول مهمترین خبرهای روز رو از رضا جمالی میشنویم و بعد به اطلاعتون میرسونم که در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی داریم. آقای جمالی سلام بر شما.
سلام بر شما آقای فاطمی و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است روز سه‌شنبه آینده میزبان 6 قدرت جهانی باشد تا درباره اقدامات آتی گروه 5 به علاوه 1 در قبال برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر به نقل از اتحادیه اروپا می‌افزاید که قرار است در این جلسه مقام‌های ارشد 6 قدرت جهانی شرکت کنند. سخنگوی کاترین اشتون در این باره گفته است که گروه مذاکره کننده با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش تمایل دارد که پیشرفتی جدی در مذاکره، خصوصاً پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به دست آورد. ایران می‌گوید پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی، دور تازه از مذاکرات برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان مجاهدین خلق میگوید ایران مشغول ساخت تاسیسات هسته‌ای مخفی جدیدی در دماوند در 70 کیلومتری شمال شرق تهران است. سازمان مجاهدین خلق، گروه مخالف جمهوری اسلامی، پیشتر هم در سال 2002، 11 سال پیش، از ساخت تاسیسات هسته‌ای نتنز و تاسیسات آب سنگین عراق خبر داده بود. خبرگزاری فرانسه میگوید سازمان مجاهدین خلق معتقد است این مرکز از سال 2006، 7 سال پیش، آماده است، اما 2 تونل و 4 انبار خارجی آن اخیراً تکمیل شده است. این گروه مخالف جمهوری اسلامی همچنین میگوید حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران، هم در این برنامه نقش کلیدی دارد. مصر روز پنجشنبه ایران را متهم کرد که پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین این کشور، به دست ارتش در امور داخلی مصر دخالت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مصر این مداخله را غیر قابل قبول خوانده است. ایران روز دوشنبه برکناری محمد مرسی و برگزاری تظاهرات گسترده علیه او را نگران کننده خواند و گفت آنچه دست‌های خارجی می‌نامد در این حادثه نقش داشتند. وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای که در صفحه فیسبوک این وزارتخانه منتشر شده، گفت از اظهار نظر ایران به شدت ناراضی است. وبسایت دانشجو نیوز گزارش داد که بیش از 500 تن از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی از وی خواستند که دولت آینده در عمل به وعده‌های انتخاباتی از هیچ کوششی دریغ نکند. این دانشجویان برخی از این وعده‌های انتخاباتی را تغییر فضای امنیتی، آزادی منتقدین دربند و رفع محدودیت از چهره‌های برجسته سیاسی و دلجویی از اشخاص و خانواده‌های آسیب دیده در این مدت عنوان کرد. یک نشریه معتبر دفاعی روز پنجشنبه از وجود یک تاسیسات موشکی مخفی در عربستان سعودی پرده برداشت. جیمز اینتلیجنس ریویو که مقر آن در لندن است میگوید که شواهدی وجود دارد که موشکی که در میان صحرا توسط عربستان سعودی آزمایش شده میتواند هم اسرائیل و هم ایران را هدف قرار دهد. عکس‌های ماهواره‌ای در این گزارش سکوهای پرتاب موشک را نشان می‌دهد که ایران و اسرائیل را هدف قرار گرفتند. مقام‌های عربستان سعودی هنوز در این باره گزارشی و یا واکنشی نشان ندادند. دیپلمات‌های سازمان ملل متحد به خبرگزاری رویترز گفتند که ایران و سوریه برای کسب کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل تلاش می‌کنند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد این اقدام در حالی انجام می‌شود که وضعیت حقوق بشر در ایران و سوریه همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده است. انتخابات مجمع عمومی سازمان ملل برای انتخاب اعضای شورای حقوق بشر اواخر امسال در نیویورک برگزار می‌شود. 14 کرسی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای مدت 3 سال برای رقابت وجود دارد. و خبر آخر این که پلیس پاکستان میگوید انفجار بمب در یک مسجد شیعیان در شمال غرب این کشور موجب کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن دست کم 3 نفر شده است. به گزارش خبرگزاری ها این انفجار روز پنجشنبه در روستایی در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. آقای فاطمی.
ممنونم آقای جمالی. خبرها را از رضا جمالی شنیدیم. ببینیم در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی داریم. مؤسسه اطلاعاتی جینز میگوید عربستان سعودی در بیابان‌های این کشور سکوی پرتاب موشک‌های زمین به زمین تعبیه کرده که به سوی تلاوی و تهران هدفگیری شدند. گفتگویی در این باره خواهید شنید. حسن روحانی رئیس دولت آینده ایران باید تا چند هفته دیگر کابینه خود رو تشکیل بده، اما ظاهراً برای تشکیل کابینه صدی به نام اصولگرایان در مقابل دارد. گزارشی در این خصوص خواهید شنید. خانواده امیر حکمتی، تفنگدار سابق دریایی آمریکا که در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شده، میگویند او بعد از 16 ماه حبس انفرادی به بخش عمومی زندان اوین منتقل شده است. گفتگویی داریم در این باره. به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر ایران می‌رویم در برنامه ملاقات. و اولیور استون، کارگردان آمریکایی که در نظر داشت مستندی درباره محمود احمدی نژاد بسازد، در جشنواره کارلو ویواری جایزه گرفت. گفتگویی داریم با او درباره طرح بی‌سرانجام مستند احمدی نژاد. همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. بر پایه گزارشی که اخیراً توسط مؤسسه اطلاعاتی جینز و با بررسی عکس‌های ماهواره‌ای از مناطق کویری عربستان تهیه شده، این کشور دو سکوی پرتاب موشک‌های زمین به زمین رو برای استفاده احتمالی آماده کرده. در این گزارش گفته می‌شود که این سکوهای پرتاب به شکلی جهت‌گیری شده که بتوانند تل آویو و تهران رو هدف قرار بدهند. همکار من جمشید زن در آغاز گفتگوی با حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم گلاسکو، از او درباره محل این سکوهای پرتاب و نوع موشکهایی که میتونن مورد استفاده قرار بگیرند پرسیده است. حسین آریان:
اصل این گزارش بر مبنای عکس‌هایی است که مجله بررسی‌های اطلاعاتی جینز که مربوط به مؤسسه جینز هست، یه مؤسسه مشهور و مؤسسه قابل اعتمادی است، نشون میده که عربستان سعودی موشک‌های بالستیک میانبرد دانگ فنگ 3 رو در یک پایگاهی به اسم پایگاه الوته در 200 کیلومتری جنوب غربی ریاض مستقر کرده و به باور کارشناسان این مؤسسه اطلاعاتی، این موشک‌ها به سوی اسرائیل و به سوی ایران نشانه روی شدند.
این موشک‌ها چه ویژگی‌هایی دارند و چه زمانی به زرادخانه نظامی عربستان اضافه شدند؟
در مورد موشک دانگ فنگ 3، این موشک‌ها رو چین بنا به گزارشاتی که در دست هست در سال 1988، یعنی حدود 25 سال پیش، به عربستان سعودی داده که حدس زده میشه که نوع موشک دانگ فنگ 3 آست که نوع بهینه سازی شده نوع قبلی همین موشک، که با این حساب بایستی بردی حدود 2500 کیلومتر داشته باشه، ولی در مورد شمار این موشک‌ها حد زده میشه که بین 30 تا 120 فروند را چین به عربستان سعودی داده.
آقای آریان، به نظر شما هدف قرار دادن اسرائیل و ایران با چه انگیزه و اهدافی انجام شده؟
قرار دادن این موشک‌ها و استفاده این موشک‌ها یکی نشان دهنده پیش‌بینی‌های استراتژیک عربستان سعودی است با توجه به برنامه هسته‌ای ایران و پیشرفت تکنولوژی موشکی در ایران و همینطور خوب دشمنی دیرینه‌ای که عربستان سعودی با اسرائیل داره ظاهرا. نوع برداشت دیگر این میتونه این باشه که عربستان سعودی این سلاح‌ها رو که به هر حال دیر یا زود میدونسته که آشکار خواهد شد با توجه به عکس‌هایی رو که از طریق ماهواره‌ها گرفته خواهند شد، شاید یک شوی باشه و نشان دهنده نیت عربستان سعودی که اگه لازم باشه ما از این استفاده می کنیم. ولی نوع سلاح، به ویژه سلاح دانگفنگ 3 قابل مقایسه با سلاح‌های بسیار پیشرفته اسرائیل در حیطه موشک‌های بالستیک نیست و همینطور در رابطه با موشک‌های بالستیکی که ایران داره به مراتب پیشرفته‌تر از این سلاح ویژه است که عربستان سعودی از چین گرفت.
آقای آیان، توان نظامی عربستان سعودی در مقایسه با کشورهای همسایه مثل ترکیه، مثل ایران و یا بقیه کشورهای خلیج فارس در چه حد هست؟
عربستان سعودی سلاح‌های بسیار پیشرفته‌ای رو از آمریکا، از بریتانیا و همینطور از دیگر کشورها گرفته. از نظر کمی اگر بخواهیم عربستان سعودی رو مقایسه بکنیم، نیروهای مسلحش رو با ایران و یا ترکیه قابل مقایسه نیست. از نظر کیفی سلاح‌های پیشرفته‌ای داره و در مقایسه با ایران نیروی هوایی بسیار قوی در اختیار داره، ولی باز این برمیگرده به توانایی پرسنلی که از این سلاح‌ها بایستی استفاده بکنند، نحوه آموزش اینها و همینطور پشتیبانی لوجستیکی کشورهای صادرکننده سلاح به عربستان سعودی. ولی در مجموع عربستان سعودی از نیروی نظامی قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با کشورهای اطراف برخورداره.
اظهارات حسین آریان، کارشناس نظامی، را میشنیدید در مورد استقرار سکوهای پرتاب موشک در عربستان سعودی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران تا چند هفته دیگه دولت رو به دست میگیره و باید کابینه خودش رو تشکیل بده، اما چنین پیداست که او برای تشکیل کابینه صدی به نام اصولگرایان را روبروی خود دارد که در داخل و بیرون مجلس برای حسن روحانی خط و نشان میکشند. وحید پوراستاد و گزارشی در این باره.
12 مرداد ماه محمود احمدی نژاد دفتر ریاست جمهوری را به حسن روحانی می دهد و از روز 13 اولین روز کاری رئیس جمهور 11 شروع می شود. حسن روحانی و تیم مشاوران او این روزها در حال رایزنی برای انتخاب وزرای دولت 11 هستند. در مقابل هم در اردوگاه اصولگرایان چهره های معتدلتر این جریان فکری سیاسی از لزوم تعامل با دولت جدید سخن می گویند. اما برخی از رسانه ها می نویسند چهره های تندتر اصولگرا نیز به دنبال ایجاد تغییر در مسیر دولت جدید از همان ابتدای کار هستند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس:
ترکیب کابینه آقای روحانی یکی از شواهد خیلی مهم هست برای اینکه آیا یک تغییر جدید، یک فصل جدیدی از تحولات سیاسی در ایران آغاز شده یا نه، و هسته مرکزی قدرت به خصوص چقدر همسویی داره نشون میده و همراهی میکنه با موج تغییرخواهی در جامعه ایران که خودش رو در انتخابات متولد کرد. بر کنار از این، خود لایه‌های اصولگرا یا جریان راست، اینها خیلی مهم هست. موضعشون دو گروه عمده شاید بشه دسته بعدی که بخشی راست افراطی هست که راست افراطی کاملا داره تلاش میکنه که ترکیب کابینه ترکیب دموکرات یا بازی نباشه، و بخشی دیگر که راست میانه و محافظه‌کاران عقل‌گرا و میانه هستن که اینا در انتخابات هم به نوعی ابراز خوشحالی کردن از پیروزی آقای روحانی، و اینها تقریبا در قبال کابینه یا ترکیب اون به نوعی یا سکوت کردن یا یک نوع همراهی توأم با رضایت که به شکل یک عامل مخل و مانع حاضر و فعال نشدن.
روح الله حسینیان، نماینده حامی دولت محمود احمدی نژاد در مجلس و عضو جبهه پایداری، برای دولت حسن روحانی خط و نشان می کشد که اگر او از سردمداران، مجریان و وابستگان به تعبیر او فتنه در کابینش استفاده کند، او در مجلس با جدیت در مقابل این اقدام می ایستد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن برلین:
فضای کلی مجلس به سمت همراهی با دولت است، خصوصا فراکسیون اکثریت که آقای لاریجانی در رأس اون قرار داره، اما فراکسیون که توسط آقای حداد عادل بیشتر حمایت میشه و بخشی از حامیان دولت فعلی و حامیان افراطی رهبری در اون جای دارن، قطعا در مقابل وزرای آقای روحانی ایستادگی میکنن، خصوصا وزرایی که چهرههای شاخص دولتهای آقای هاشمی و آقای خاتمی باشن. و به هر حال آقای روحانی هم در دوراهی کارآمدی و کسب رأی اعتماد از مجلس قرار داره و این تنها به وزرای سیاسی و 4 وزارتخانه حساس هم محدود نمیشه، ولی طبیعتاً آقای روحانی میتونن قبل از مجلس با سایبندهایی که معمول هست با اکثریت مجلس دارن و چهرهای نظیر آقای باهنر و خود آقای لاریجانی بتونن رأی اعتماد قابل قبولی رو برای کابینه‌شون کسب بکنن. در حال حاضر مخالفان آقای روحانی در اقلیت هستن.
در روزهای گذشته هم تعدادی از فرماندهان کنونی و سابق سپاه پاسداران از حسن روحانی می‌خواهند شعار دولت 11 یعنی اعتدال را دقیقاً تعریف کند و اصلاح طلبان را به کابینه اش راه ندهد. یدالله جوانی مسئول سابق اداری سیاسی سپاه و مشاور فعلی نماینده ولی فقیه در این نهاد نظامی به خبرگزاری تسنیم میگوید در کابینه حسن روحانی کسانی باید ورود پیدا کنند که نشان دهنده رعایت شعار اعتدال در تشکیل کابینه باشند و به تعبیر او موضع شفاف و روشن نسبت به فتنه 88 داشته و در آن دوران وفاداری خود را نسبت به نظام به نمایش گذاشته باشند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی.
گرایش راست رادیکال، راست افراطی، اینها تلاش میکنن که اعتدالی رو که آقای روحانی ازش صحبت کرد در انتخابات و اون موج تغییرخواهی که پشت آقای روحانی بسیط شد زیر همین واژه اعتدال، این رو به تعبیر کنن به محافظه‌کاری، تعبیر کنن به تداوم وضع موجود و از دل اون یک اصلاح وضعیت به خصوص سیاسی اجتماعی بیرون نیارن و خب طبیعتاً برخورنده است برای اونها تغییرات سیاسی به خصوص و گشایش در فضای سیاسی، چون که اساساً جریان مزبور یعنی راست افراطی نسبتی نداره با دموکراسی، با مدارا و با گشایش و توسعه سیاسی، و به خاطر همین تلاش میکنه از منظر اقتدارگرایانه تا حد امکان دولت آقای روحانی رو کنترل کنه و واجد یک ترکیبی کنه که اون ترکیب حد اکثر همسویی رو داشته باشه با نگاه اقتدارگرای خودش.
چند روز قبل حسن روحانی در دیدار با جمعی از روحانیون از فضای به وجود آمده در مورد تشکیل کابینه‌اش انتقاد کرد. رئیس جمهور منتخب دولت 11 میگوید برخی با گمانه‌زنی‌ها هم خود و هم دیگران را خسته می‌کنند و گاهی هم توقعات نابجا در جامعه به وجود می‌آورند.
مجله شبانگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگر پی می‌گیریم. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از خانواده امیر میرزا حکمتی خبر داده که شرایط این شهروند ایرانی تبار آمریکایی در زندان اوین بهبود پیدا کرده و بعد از 16 ماه گذروندن در حبس انفرادی به بخش عمومی اوین منتقل شده است. امیر حکمتی که نزدیک به 2 پیش در تابستان 1390 هنگام دیدار از مادر بزرگش در تهران بازداشت شده بود، در دی ماه همان سال، سال 90، به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد، اما این حکم را دیوان عالی کشور نقض کرد. امیر حکمتی قبلاً به مدت 4 به عنوان تفنگدار در نیروی دریایی آمریکا به کار مشغول بود. حسین قویمی در گفتگو با سارا حکمتی، خواهر امیر حکمتی که او هم شهروند آمریکاست، ابتدا از شرایط تازه وضعیت برادرش در زندان پرسید است. سارا حکمتی در آمریکا:
والا خیلی خوشحالیم از این که شنیدیم بعد از چند ماه الان مرتب داره اجازه ملاقات میگیره. الان برای بار اول تونست از طرف فامیل پدرم ملاقات بگیره با یکی از عموام. عمم اینا متاسفانه برای بار اول دارن با برادرم آشنا میشن تو زندان اوین، چون اونجا وقتی که ایران بود برای 2 قبل از اینکه گرفته شده بره دیدن فامیل پدرم.
الان ظاهرن قراره که دادگاه برای برادرتون امیر میرزا حکمتی برگزار بشه، آیا چنین خبری رو تایید میکنید؟
والا ما جزئیات این تاریخ و چه روزی پسش هنوز نگرفتیم، ولی امیدواریم. شنیدیم که دارن روی پروندش کار میکنن و میخوان وکیل داره پیگیری میکنه و از نظر تجدید نظر یه چیزایی نوشته، داره آماده میکنه برای اون روزی که بیاد.
ظاهراً بر اساس گزارش نیویورک تایمز برخی از امکان اینکه برادرتون امیر مورد عفو رهبری قرار بگیره و آزاد بشه احتمالاً حدس‌هایی میزنن، شما تا چند اندازه در این مورد خبر دارید؟
والا نه، این چیزایی نیست که ما اطلاع داریم، چیزایی نیست که شنیدیم، فقط امید داریم، چون شنیدیم که در موقعی ماه رمضان، عید، جشنهای دیگه ما شنیدیم که زندانیا رو آزاد میکنن و خانوادهامون توی ایران به ما خیلی امید میدن.
خانم سارا، برادرتون امیر چند نامه نوشته ظاهرا به شما و مادرتون، میشه بگین که در این نامه ها چی نوشته امیر؟
وقتی که خوندیم مثلا به گریه افتادیم، خیلی میخواست ما رو دلداری کنه بیشتر تا خودش بخواست مطمئن بشه، که وقتی که شنید بابام سرطان گرفته نصیحتش میکرد که چجوری از خودش مواظبت کنه، میخواست مامانم رو دلداری کنه، خیلی معذرت خواهی کرد از اینکه این مشکل پیش اومد و باعث شد که هممون قصه بخوریم برای این موضوع، میخواست که ما خیالمون راحت باشه که دارن بهش میرسن اونجا، مخصوصا بعد از اینکه از 16 ماه انفرادی اومد بیرون توی جای بهتریه که میتونه با مردم رابطه داشته باشه و کتاب بخونه که تازگی دارن بهش بیشتر میدن.
امیر در نامش راجب وضعیت روحی و جسمی خودش آیا چیزی نوشته و اگر نوشته چه مسائلی رو بهش اشاره کرده؟
چرا میخواست که ما نگران نباشیم که یه جایی ورزش هست براش، غذا بهش میدن، نظر روحی میتونه بیشتر با مردم تماس داشته باشه، اینم خیلی از نظر روحی کمکش میکنن، تجربه‌ای از دیگران یاد گرفته که میتونه خودش رو قوی نگه‌داره.
خوندم که امیر به سایر زندانی ها زبان انگلیسی آموزش میده و خودش هم به کلاس زبان فارسی میره، درسته؟
بله درسته، ما اینو شنیدیم از فامیلامون که رفتن دیدنش.
حالا در شرایط کنونی و در آغاز ماه رمضان شما انتظارتون از حکومت ایران چی هست در مورد برادرتون؟
فقط میتونیم امید داشته باشیم، دعا کنیم که همین موقع بود 2 سال پیش که این درست ماه آخرین 2 هفته ماه رمضان بود، وقتی که رفت دیدن فامیل، تونست 2 هفته با فامیل وقت بگذرونه، خیلی براش تجربه خوبی بود و لذت برد از اینکه در این مدت تونست با فامیل باشه و امیدواریم که اینا میتونن این وقتی که الان گذرنده در زندان و سختی که کشیده الان از اینکه پدرمون مریضه اینا رو در نظر بگیرن و امیدواریم که آزادش کنن.
سخنان سارا حکمتی، خواهر امیر حکمتی رو میشنیدید که در ایران در زندان اوین به جرم جاسوسی برای آمریکا زندانی است، در گفتگویی با حسین قویمی. و ما ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان به 4 دیواری محدود است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میریم. ملاقات از شنبه تا پنجشنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا پخش میشه و سپس در ساعت‌های 11 صبح و 16 به وقت تهران تکرار میشه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
بارها در گزارش‌های گاه و بیگاه وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر از او با عنوان زندانی سیاسی عقیدتی بیماری نام برده می‌شد که مسئولان زندان با اعزامش به مراکز درمانی خارج از زندان مخالفت کردند. حسن فرجی موسوی در بازداشت‌های گسترده پس از عاشورای سال 88 و ناآرامی‌های آن روز بازداشت شد. آنطور که وبسایت‌های خبری همچون هرانا نوشتند، او ابتدا به اتهاماتی که در سال 87 به او وارد شده بود محاکمه شد و پس از رفع آن اتهامات در دادگاهی که فقط 4 دقیقه طول کشیده بود با اتهامی جدید به اتهام جاسوسی محاکمه شد. آقای فرجی موسوی در دادگاه بدوی به 10 سال زندان محکوم شد. پس از آن در دادگاه تجدید نظر محکومیت این زندانی سیاسی عقیدتی به 7 سال زندان کاهش یافت. در دوره ای از زندانی بودن آقای فرجی، او روزانه برای درمان بیماری هایش از جمله بیماری قلبی و احساس درد در ستون فقرات به بهداری زندان اوین منتقل می شد. اما این مراجعات به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در بهداری زندان اوین منجر به درمان بیماری های این زندانی سیاسی عقیدتی نشد. گفته می شود این زندانی از بیماری های گوارشی نیز رنج می برد و به دلیل سکته قلبی قادر به تکلم راحت و آسان نیست. به نوشته سایت های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، پزشکی قانونی برای این زندانی سیاسی عقیدتی گواهی عدم تحمل کیفر صادر کرده، اما دادستان تهران و مسئولان پرونده او از این خواسته پزشکی قانونی سر باز زدند. حسن فرجی موسوی در دی ماه سال 91 پس از تحمل بیش از 3 سال زندان توانست از 3 روز مرخصی درمانی استفاده کند.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه به پایان میبریم. اولیور استون، کارگردان سرشناس سینمای آمریکا، به تازگی در جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک شرکت کرد و جایزه گوی بلورین به او اهدا شد برای یک عمر فعالیت درخشان در سینما. در حاشیه این جشنواره فرصتی دست داد تا همکارمان محمد زرقامی با اولیور استون درباره یکی از طرح‌های بی‌سرانجام او گفتگو کنه، طرحی که قرار بود در نهایت مستندی بشود درباره محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران. محمد زرقامی:
رسانه‌های ایران گزارش دادن که شما تصمیم داشتید که فیلمی بسازید درباره محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران.
این شایعه‌ای که چند سالی هست سر زبون‌ها افتاده، بذارید براتون تعریف کنم. ما سال 2000 یادم نمیاد، همون زمان که آمریکا هنوز به شدت درگیر مسائل عراق بود و من یه فیلم با نام W درباره جورج دبلیو بوش ساختم، حس می‌کردم که هدف اصلی دولت بوش ایرانه. همون موقع برای ساخت این فیلم به سراغ رئیس جمهوری ایران رفتم و یادم نمیاد که خود او یا یکی از کارمندای دفترش جواب رد دادن.
دلیل مخالفتشون چی بود؟
نمیدونم دلیلشون چی بود. تو اینجور کارها هیچ وقت نمیشه فهمید که چرا اینطور شده. میخوام یه بار برای همیشه ماجرا رو بگم که متوجه شید، چون چند سالی که مدام دارم یه ماجرا رو تکرار میکنم. خلاصه چند ماهی گذشت و من مشغول کار دیگه‌ای شده بودم که خبر رسید ایرانی‌ها هم تصمیم گرفتن مستند ساخته بشه. اون موقع من کار داشتم و نمیتونستم، و اینطور بود که فیلم به مرحله تولید نرسید. هر کدوم سراغ یه خودمون رفتیم و من هم وال استریت رو ساختم، وحشی‌ها رو ساختم و تاریخ ناگفته ایالات متحده رو. خلاصه اون تر به نتیجه نرسید. بعد از اونم پسرم شان به ایران رفت، عاشق ایران و مدتی اونجا موند و تا حدودی هم به اسلام گروید.
واکنش شما زمانی که فهمیدین که پسرتون دینشو تغییر داده و مسلمون شده چی بود؟
شگفت زده شده بودم. هیچ وقت درباره تصمیمش به من چیزی نگفته بود. میدونین شان پسر بزرگ منه، قویه و کمتر پیش میاد به حرفای منم گوش کنه.
شما از این تصمیمش ناراحت نشدین؟
من دلایلش رو درک میکنم، ولی در این حال فکر نمیکنم که مردم دنیا هم لزوماً اونو درک کنن. اما من فکر اونو میفهمم، هم اونم کاری رو کرد که کرد. به هر حال پسرم به ایران رفت و من هم برای صلح فعالیت میکنم و فکر میکنم ایالات متحده نباید ایران رو هدف قرار بده و 100% در برابر این اقدام ایستادم و تلاش میکنم به ایجاد یک فضای مبتنی بر همکاری کمک کنم. Help maintain a climate of
cooperative behavior. چرا آقای احمدی نژاد رو انتخاب کردی؟
من اونو انتخاب نکردم، اما اگه منظورتون برای اون فیلم اصلی باشه، ایده ما این بود که به سراغ احمدی نژاد بریم، چون تمام فشارها متوجه او بود. مطمئن نیستم که او رهبری ایران رو بر عهده داشته باشه. فکر میکنم که این ملاهان که ایران رو رهبری میکنن. من مسائل ایران رو اونقدر درک نمیکنم، اما میدونید این کار تو همون حال و هوای ملاقات با کاسترو و ملاقات با رهبران آمریکای لاتینه. علاوه بر اینها رفتم فلسطین و با عرفات هم دیدار کردم. با رهبرای اسرائیل هم برای ساخت یک فیلم به نام شخص غیر قابل قبول دیدار کرد.
رسانه‌های ایرانی همچنین از قصد شما برای سفر به ایران خبر داده بودند. چون این تصمیمی داشتین؟
اون زمان بله، من به کشورهای زیادی سفر کردم و برای سفر به ایران هم تلاش کردیم که مربوط به وقتی میشه که تنش‌ها بین ایران و آمریکا به اوج رسیده بود. زمانی که ایالات متحده و اسرائیل ایران رو هدف گرفته بودند. اما مایه تعجبه که این رویارویی همچنان تو قالب جنگ سایبری ادامه پیدا کرده. البته اوباما هم در مورد ایران شدت عمل به خرج داده. اینکه آمریکا جنگ سایبری رو آغاز میکنه و تو همون حال چین رو متهم میکنه که در عملیات جنگ سایبری قوی تره، در حالی که ما طرفی هستیم که این جنگ رو شروع کرده و فکر میکنم این مسئله شوخی و ناعادلانه است.
آقای استون، سینمای ایران رو هم دنبال میکنی؟
بله کمی دنبال میکنم، اما صادقانه بگم اونقدری که شما پیگیری میکنید نه. فیلماشون رو تو جشنواره‌های مختلف جست و گریخته دیدم.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید. با الیور استون، کارگردان سینمای آمریکا، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. برای شما اوقات خوش